أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. يكي از زمینه ها و معدات اجابت و استجابت دعا، زمین سازی و دعا کردن در شرایط آسایش، راحتی، رفاه و حالا نمیشه گفت غنا، ولی بالاخره همین غنای عرفی و مانند اون هست. به تعبیر دیگه دعا در صورتی در شرایط سخت به اجابت میرسه که دعایی در شرایط راحت و در زمانی که علی ظاهر احتیاج نداشته دعا کرده باشد، نه اینکه در زمانهایی که راحت است و همه چی فراهمه دعا نکنه، به مشکل که برخورد و به بلا و گرفتاری که مبتلا شد دعا کنه. این ابتدای مقدمه ای رو و توضیحاتی رو خدمتتون عرض کنم که عرض کردم قبلا اجابت دعا مربوط به ویژگی های نفسانی، استعداد، قابلیت، شرح صدر یا انبساط وجودی و مانند اون هست. هرچه وجود انسان گسترده تر باشد، قابلیت دریافت فیض و لطف بیشتر رو دارد. هرچه وسیع تر داشته باشد و وجود گسترده تری داشته باشد، طبعا در برابر اسما و صفات بیشتری قرار می گیرد و سهمی رو که از اونها دریافت بکنه بیشتر خواهد بود. برای اینکه انسان به اینجا برسه که این انفتاح و انشراح وجودی رو داشته باشه، شرطش این است که ملکه دعا رو داشته باشه، ملکه عبادت رو داشته باشه. مقصود اینه که آنقدر در شرایط مختلف و متعدد، در شرایط آسودگی و راحتی، در شرایطی که به لحاظ عرفی شرایط بی‌نیازی است، شرایط سختی و مشکلات و مانند اونها نیست، انقدر دعا کنه که این ویژگی هایی که عرض کردم خدمتتون که مهمترینش انبساط و انشراح وجودی است، این در متن وجودش تحقق پیدا کنه. اگر این گونه شد، این یه آمادگی داره که در مقابل هر گونه سختی و گرفتاری به مجرد این که دعا کنه، آثار این دعا در نفسش منعکس بشه یا آثار در نفسش ظاهر بشه. اما اگر این گونه نباشد، در اوقات راحتی و رفاه و آسایش و مانند آن دعا نکرده، نفسش استعداد و قابلیت دعا و اجابت دعا و بازتابوندن آثار دعا و پذیرا شدن نتایج و برایندهای دعا رو پیدا نکرده، خب طبعا وقتی که شروع میکنه دعا کردن، مثلا در شرایط سختی، میبینه که اون انتظاری که از دعا داره انجام نمیشه، یا دعاش نتیجه نداره، یا اجابت و استجابت و مانند اون ندارد. این علت این که ندارد اینه که قبلا خودش رو آماده نکرده. مانند همه کارهای عرفی و طبیعی دیگر، در کارهای عرفی و طبیعی دیگر، مثلا اگر کسی میخواد که در یه شرایطی رقابت بده، مثلا در امتحان دادن، امتحان درس، امتحان عملی، یه کارهای دیگر، این باید قبلا خودش رو آماده کنه. 6 ماه، 8 ماه، 9 ماه باید زحمت بکشه، مطالعه کنه، درس بخونه، فکر کنه و آماده باشه تا در یه شرایطی رو که لازمه که خودش رو و کمالات و علم خودش رو آشکار کنه، توانایی آشکاری رو داشته باشه. اما اگر کسی که باید در زمان خاص خودشون چند ماه قبل از این مسابقه یا رقابت یا امتحان میخواست خودش رو آماده کنه، آماده نکرده، درس نخونده، مطالعه نکرده، فکر نکرده، و حالا به یک باره حالا بهش گفتم بیا امتحان بده، بیا رقابت بده، بیا مسابقه بده، در این گونه موارد توانایی مسابقه نداره یا از امتحان موفق بر نمیاد. دعایی در شرایط سختی هم آمادگی قبلی میخواد. درسته که انسان اگر به مرتبه استقرار برسد، دعایش به اجابت میرسد، ولی استقرار مرتبه خاصه. یعنی اینگونه نیست که هر کسی که مشکل داشت، گرفتاری داشت، به مرتبه استقرار هم برسه. به اگر کسی به مرتبه استقرار برسه، یعنی اولا از غیر خدای متعال سلب امید کند، امیدی به غیر خدای متعال نداشته باشه و بدونه که اغیار هیچ گونه دخالتی ندارن و بدونه که اغیار توانایی کمک کردن به او و نعمت رساندن به او رو ندارن یا شفا و استشفا و مانند اونها رو ندارن. بدون اول این اولنش، ثانیاً اینه که با همه وجود بدونه که تنها کسی که میتونه که مشکل رو برطرف کنه، این بلا رو رفع کنه، خدای متعاله و قلبش هم فقط متوجه خدای متعال باشه. حالت استرار اگر باشه، خب در این گونه موارد طبعا یعنی اون شرایط روحی که برای انسان ایجاد شده، شرایط نفسانی که ایجاد شده، سبب میشه که نفس از اون فرایند طبیعی خودش خارج میشه. یعنی به جای اینکه آرام آرام شکوفه بزنه، آرام آرام جوانه بزنه، آرام آرام رشد کنه، یک بار ممکنه که متجلی بشه، یک بار ممکنه که اثاره داشته باشه، ممکنه انقلاب داشته باشه، ممکنه انفجار داشته باشه و بالاخره نفس یک باره اون اتفاقی که باید در طول ماها و سالها در شرایط عادی میخواست براش اتفاق بیفته و تحقق پیدا کنه، ممکنه که در شرایط استرار خیلی زودتر از اینا اتفاق بیفته و تحقق پیدا کنه. به همین خاطره که معمولا کارهای بزرگ رو، کارهای عمیق رو، گسترده رو و مانند اینها رو انسان در شرایط استرار انجام میده. این که بسیاری از انسان‌ها کارهاشون میفته به اون دقیقه آخر، به اصطلاح عرفی به دقیقه 90 میفته، به وقت اضافه میفته، علتش اینه که در دقیقه 90 فشاری که بر نفس وارد میشه فوق‌العاده است. بنابراین چیزهایی رو که در طول مثلا یک ماه یا یک روز یا یک هفته نمیتونست انجام بده، در اون دقیقه 90 اگه زمین فراهم باشه، نفس این قابلیت و توانایی رو داره. یعنی انسان در مشکلات و سختی ها و گرفتاری ها رشد بیشتر، ارتقاء بیشتر و شکوفایی نفسانی بیشتری خواهد داشت. بنابراین اگرچه استرار نتیجه بخشه، کسی که مستر باشد و از غیر خدای متعال ناامید باشد و تنها و تنها به خدای متعال امیدوار باشد، این استثناست. هر کسی که دچار گرفتاری و مشکل میشه اهل استرار نیست. استرار مرتبه خاص از بلاست. در نتیجه چون همه بلاها و همه سختیها و گرفتاریها همه از سنخ استرار نیست، بنابراین نمیتوان انتظار فوقلاده و غیر طبیعی و خارقلاده رو داشت، بلکه باید که از اونها انتظار متعارف انسان داشته باشه. حالا در انتظار متعارف، وقتی که آدم دچار سختی ها که میشه، توجهش به خدا میشه، از خدا تقاضا میکنه، سوال میکنه، التماس میکنه و بالاخره دعا میکنه، انتظار اجابت رو داره، نفس در این حالات آمادگی اجابت یا استجابت دعا رو نداره. نفس این آمادگی رو نداره که تأثیرات فوق‌العاده و گسترده رو بپذیره، یا اینکه نه، برخی از مراتب نفس بر برخی دیگر تأثیرات فوق‌العاده رو بگذاره. چون چنین چیزی نیست. من این تأثیرات فوق‌العاده که میگم نفس باید بر خودش بگذاره، مانند بدن میمونه که چطور دو تا دست اونو میزنیم و هم دیگه صدا میده، بالاخره دست راست بر دست چپ اثر میگذاره، دست چپ هم بر دست راست اثر میگذاره. حتی ممکنه که قوی تر باشه، که شدیدتر دست آدم با دستش پیشانیش رو بزنه، با دستش صورتش رو بزنه، خب اینا اثر داره. دست اثر میگذاره بر پیشانی، پیشانی اثر میگذاره بر دست. نفس هم همین گونه است. قوای مختلف نفس، مراتب مختلف و متعدد نفس این گونه است که بر همدیگر تأثیر میگذارند و از همدیگر تأثیر میپذیرند. این تأثیر پذیری و تأثیر گذاری لازمش اینه که زمینه ها و معدات و مانند اونها باید که فراهم شده باشد. بنابراین اگر کسی در شرایط راحتی و خوبی و خوشی و سیری و مانند اون دعا میکنه، این نفسش آمادگی پیدا میکنه که در شرایط مضاد با این شرایط، در شرایط سختی، گرفتاری، مشکلات، گرسنگی، تشنگی، فقر، فاقه، اسارت، بردگی و مانند اونها دعاش اثر بگذاره. پس اگر گفته میشه که در تعبیرهای روایی داره که وقتی یه آدمی دعا میکنه، یه آدمی که دچار گرفتاری و مشکلات شده، وقتی دعا که میکنه، فرشتگان میگن که ما این صدا رو میشناختیم یا نمیشناختیم. وقتی میگن میشناختیم، یعنی قبلا هم دعا میکردن، یعنی در شرایط راحتی هم دعا میکردن، چون صداش آشناست، هواشو داشته باشین، دعاشو به اجابت برسونین. اما یه وقتی هم میگن که نه، این دعا، این صدا رو ما نمیشناسیم، این غریبه است، تازه آمده است، چون قبلا صداش رو نمیشناسیم اولین بار هست، بنابراین تحویلش نگیرین، دعاشو به اجابت نرسونین. این مقصود از این که میشناسیم نمیشناسیم نه این است که حالا بگن که اونایی که قبلا اومده بودن خط مقدم، اونا جلوتر بیان، اونا زودتر سر سفره بشینن. نه، مقصود از این که میشناسیم یا نمیشناسیم اینه که برخی را که میشناسیم یعنی قبلا قابلیت استعدادش رو فراهم کردن، مثل اینکه در جلسه امتحان اگر معلم گفت که من اینو میشناسم، یعنی این تو کلاس ها حضور داشته، این مرتب تو کلاس ها میومده، غیبت نداشته، فعالیت هاش رو، تکالیفش رو، تحقیقاش رو انجام میداده. وقتی میگه که من این دانش رو نمیشناسم، یعنی اون وظایف قبلی رو انجام نداده. نه اینکه چون من میشناسم بنابر این مقدم است بر اون کسی که نمیشناسم. عبارت رو عبارات روایت رو ملاحظه فرمایید که فرمود امام صادق علیه السلام فرمود که قال کان جدی یقول، روایت رو جلسه گذشته خوندم، توضیحش رو این جلسه عرض کردم خدمتتون. جدم فرمودن که تقدمو فی الدعا، دعاتون رو، دعاهاتون رو قبل از گرفتاری انجام بدید، هنوز که به مشکل بر نخوردین جلوتر دعا کنید. فان العبد اذا دعا فنزل به البلا فدعا، وقتی که بنده خدا دعا میکنه جلوتر از گرفتاری و بلاها، بعد بلا نازل میشه و به دنبال بلا و سختی هم دعا میکنه، قیل صوتون معروف، میگین صدا شما میشناسیم. این همونیست که در شرایط راحتی هم اهل دعا بود، اهل مسئلت بود. اما فاذا لم یکن دعا فنزل به البلا، اما اگر قبلا دعا نمی کرده، در شرایط راحتی و خوبی و خوشی دعا نمی کرده، فنزل به البلا، بلایی برش نازل شد، حالا دعا میکنه. دیل این کنت قبل الیوم، قبلا کجا بودی؟ در زمان خوش کجا بودی؟ در زمان راحتی و رفاه و سلامت و مانند اون کجا بودی که حالا وقتی گرفتاری اومدی؟ این تعبیرهایی گفته میشه، باید که توجیه بشه. یکی از این توجیهاش این موتی خدمتتون عرض کردم، نه این کالا اگر کسی مثلا قبلا نیومده بود، حالا امروز اومده، امروز توبه کرده پشیمان شده، اینکه امروز توبه کرده پشیمان شده بهش میگن که نه خیر، چون روزای خوشید نیومدی، چون در جوانی نیومدی، چون در زمان مکنت و دارایی تو سرمایه و امکانات نیومدی، حالا برو هر جا که بودی. هر کسی هر زمانی که درگاه خدای متعال بیاد، به او لبیک میگن، به او سعدیک میگن، به او خوش آمد میگن، به او اهلا و سهلا میگن و تحویلش میگیرن. منتها تحویل گرفتن همیش اینگونه نیست که هر کسی رو که تحویلش گرفتن یعنی در بام آسمان بنشیند، تحویلش میگیرن ولی بهش میگن که از کلاس اول شروع کن، از کلاس دوم شروع کن، همینطور مقدمات رو فراهم کن. بنابراین اگر کسی دیر اومده، اگر کسی مثلا رکعت سوم نماز هم اومده، میگن ایراد نداره، بیا نماز تو متصل شو. اگر رکعت چهارم اومد بهش میگن متصل شو. اگر حتی به هنگامی که رکعت چهارم رو خوندن امام داره تشهد میخونه یا داره سجده میخونه یا حتی سلام میده، بهش میگن بیا بازم متصل شو به نماز جماعت. ولی معناش این نیست که تو مثل بقیه باشی، زمینه ها و مقدمات و مهیئات رو باید قبلا فراهم کرده باشی. روایت دیگر داریم از امام صادق علیه السلام، من تخوف من البلاء یصیبه، کسی که از بلایی میترسه، از گرفتاری میترسه، از فقر و فاقه و مریضی مانند اینها میترسه، یصیبه، این گرفتاری به گردنش میفته. کسی که وحشت داره که تو چاه بیفته، وحشت داره که تو چاله بیفته، تو چاله میفته. اینم یه توضیح خدمتتون عرض کنم که فقط این نیست که حالا کسی مثلا وحشت داره میترسه دوچار بلا و گرفتاری میشه، یه مقدمه ای داره یا توضیحی داره. توضیحش اینه که همچنان که تا اینجا رو مکرر گفتیم که نفس انسان هم بر خودش تأثیر میگذاره، هم بر دیگران، هم مراتب مختلف مقدم مؤخرش بر همدیگر تأثیر میگذارن و با توجه به این تأثیراتی که داره، این ترس و خوفی رو که انسان نسبت به اموری داره که باید داشته باشه یا نباید داشته باشه، خود اینها آثار مثبت و منفی داره. یعنی حالا قبل از اینکه یعنی و توضیحش رو خدمتتون عرض کنم، نمونه‌هایی رو در جای دیگه داریم که مثلا فرمودن در برخی از روایات اومده است که اگر خواب دیدید، اگر در عالم رؤیا چیزی رو مشاهده کردید، برای کسی تعریف نکنید. چون همین که تعریف کردین، خب او هم حتما یه چیزی میگه. حالا اگر مثلا کسی بگه خیر است انشالله، انشالله خوبه، به به چنین و چنان هست، خب این خیلی هم خوبه. اما معمولا این گونه نیست. اگر گفتن خیر، این خواب خیر میشه، اگر گفتن شر، این شر میشه. هرچه در برخی از تعبیرهای روایی اومده است که رؤیا مانند پرنده است که در آسمان داره حرکت میکنه، وقتی شما برای کسی تعریف کی میکنید و یه نفر اینو داره تعبیر کی میکنه، این تعبیرش اون سنگیست، تیریست که به سوی اون رؤیا و سوی اون پرنده پرتاب میکنه. هر جای بهش این تیر اصابت کرد همونجا میفته. بنابراین اگر کسی خواب و خوب رو بد تعبیر کنه، احتمال اینکه بد بشود خیلی زیاده. چنان که اگر کسی خواب بد رو خوب تعبیر کنه، احتمال اینکه خوب بشود خیلی زیاد هست. یعنی تعبیر معبر و این تأثیری که نفس معبر، ولو تعبیر درستم بلد نباشه، همین آدمای معمولی که خوابها رو برای همدیگه تعریف میکنن و برای همدیگه هم تعبیر میکنن و تعویل میکنن، تأثیرات نفس معبر بر نفس رائی و کسی که رؤیا دیده است قطعی و حتمی است. چنان که انسان، این احتمال وجود داره که در مورد چشم زخم، این احتمال وجود داره که دیگران رو چشم بزنه، خواسته و ناخواسته. برخی ممکنه که خواسته باشه، ولی اغلب افرادی رو که نفوسشون بر دیگران تأثیر داره، تأثیر ناخواسته است. یعنی گاهی به کسی نگاه میکنه تأثیر میگذاره، گاهی یه چیزی به ذهنش میرسه، تخیلی از او داره، تأثیر میگذاره. حالا تأثیر مثبت و منفی هم هر دوش امکانش هست و در ممکنه که اینها خواسته یا ناخواسته باشه. علاوه بر این، انسان میتواند خودش هم چشم بزند، یعنی یه خوبی از خودش دیده، کمالی از خودش دیده، قوتی، قدرتی، مکنتی و مانند اینها دیده، ممکنه که این سبب اعجاب خودش رو فراهم کنه و مرتبه از مراتب نفس بر مرتبه دیگر تأثیر بگذاره و اون مال و مکنت و آسایش و آرامش از او سلب شود. یعنی لازم نیست که حتما دیگران ما را چشم بزنن یا ما دیگران را چشم بزنیم. آدمیان این توانایی رو دارن که خودشون رو چشم بزنن. یه علتش اینه که مراتب نفس انسان مراتب مختلف داره، این مراتب مختلف میتوانن بر همدیگر مؤثر باشن و میتوانن مؤثر باشن. به همین سبب هست که در برخی از روایات آمده است که پیوسته امید خیر داشته باشید، پیوسته طلب خیر داشته باشید، پیوسته امید به رحمت خدای متعال داشته باشید. باید پیوسته این گونه باشد که توجهتون به لطف و رحمت الهی بیشتر باشد از خوف از نعمت الهی. و در برخی از موارد اومده که هر اتفاقی که میفته اینا رو شوم ندونید، تفعل به خیر بزنید، بگین، یعنی به فال نیک بگیرید. مثلا اگر کلاغی اومده، بگین الحمدلله حتما یه خبر خوشی خواهد رسید، مثلا، یا حتما نعمتی خواهد رسید، به جای اینکه بگین که این رنگ سیاه نشان عذاب، احتمالاً گرفتاری و مشکلات ایجاد خواهد کرد، چنانکه عرب ها اعتقادشون در اینه. شما بالعکس بگید، بگین حتما یه خبر خوشی از طرف خدای متعال آورده، حتما یک نعمت مطلوبی از طرف خدای متعال آورده. یعنی امیدتون به رحمت خدای متعال بیشتر باشه، به خودتون تلقین کنین که اتفاقات بهتر میفته، هیچ وقت اتفاقات بد رو پیوسته برای خودتون ذکر نکنید. اگر یه وقتی هم یه جایی میخوام به ذهنتون بیاریم، برای تنبه، برای تذکر، برای آماده سازی خودتون، برای فراهم ساختن مقدمات فرار از این گرفتاری، مانعی نداره که بگید که خب اگر یه وقتی زلزله بشود، باید خونه رو مقاوم سازی همین حالا کنیم. برای مقاوم سازی مانعی نداره که پیش بینی زلزله کنیم، بگیم ولو 20 سال دیگه، ولو 30 سال دیگه. اما این که دیگه دم ساعت چپ و راست در روزنامه بنویسین، در رادیو بگین، در تلویزیون بگین، هر کسی هم به هم میرسه میگن زلزله آمد نیامد، امروز نیامد فردا میاد، اینا تأثیر دارد هم بر نفوس دیگران، هم بر طبیعت، هم بر ماورای طبیعت، به خاطر اینکه مجموعه موجودات عالم هستی از جمله نفس، از جمله مراتب و قوای نفس، تمام اینها در یک نظام به هم پیوسته منسجم مؤثر و متأثر وجود دارند. هیچ کدام از همدیگر جدا نیست، جدا نیستن و نمیتونن باشن. اشیا بر همدیگر تأثیر میگذارن، هم طبیعت بر همدیگر تأثیر میگذاره، هم ماوراء طبیعت، همچنان که خورشید زمین رو سرد میکنه، همچنان که اب دریاها و ابرها و یخها و مانند اون گرم میکنه، اینا زمین رو سرد میکنن. نفس انسان هم همین خاصیت رو داره، حرف و ادم هم همین خاصیت رو داره، افکار و اندیشه و تخیلات و موهومات انسان هم همین خاصیت رو داره. بنابراین در روایات وارد شده که هی پیوسته تفعول به بد نزنید، شوم نگری نداشته باشید، تلقین بد نکنید که این احتمالاً امروز من رد میشم، احتمالاً این مشکل برای ما پیش میاد، احتمالاً چنین و چنان میشود، اینا رو نگید، بلکه پیوسته بگید الحمدلله حتما خیر هست، خدایی که ما میشناسیم با این همه لطف و رحمت و عظمت و کرامت و منن بی حد و اندازه سابق و لاحق که داره، قطعا و یقینا خدا کمکمون خواهد کرد. اینا هم برای دنیای انسان سودمنده و مؤثره، هم برای آخرت انسان. به همین خاطر که معنی این سخن حضرت امام صادق علیه السلام فرمود که من تخوف من البلا، کسی که از یک گناه، از یک بلایی میترسد، و این میترسد یعنی پیوسته به خودش یاداوری میکند و میترسد، یاد این بلا میفتد یصیبه، آدم از یه چاله یا پیوسته به ذهن بیاره که نکنه این چاله بیاد، چاله میاد. سخنان منفی، احتمالات منفی، اوهام منفی، تصورات منفی رو نباید به ذهن راه بدهید. خب حالا که این گونه است که اگر از بلای میترسیم گرفتار بلا میشویم، فتقدم فیه به دعا، هنوز که دچار گرفتاری نشدید دعا کنید. حالا این یا این که نه، این فتقدم نیست، فتقدمه. من تخوف من البلای یصیبه، کسی که از بلایی که میخواد بیاد میترسه، فتقدم فیه به دعا، جلوتر دعا کرد و استغاثه به درگاه خدا کرد، لم یره الا ذالک البلا ابدا، این بلا دفع میشود و خدای متعال چنین بلایی رو بر او نازل نمی کند. بنابراین دو تا نکته بود، یکی اولی این بود که قبل از گرفتاری یا دعا کردن سبب رفع بلا، دفع بلا میشود، سبب نیامدن بلا میشود، این یکی. دوم این که هی پیوسته بداندیشیدن و منفی اندیشیدن سبب گرفتاری ها و مشکلات میشود. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یا ابا ذر الا اعلمک کلمات ينفعک الله بها، نمیخوایی که چیزهایی رو یادت بدم که خدای متعال از طریق آن به شما سود میرساند. یه نکته رو، چون نکته توحیدی رو در این عبارت حضرت بیان فرموده، خدمتتون عرض کنم که اگرچه اشیا، چه اشیاء طبیعی چه ماوراء طبیعی، چه اشیاء درونی چه اشیاء بیرونی، اینا آثار ویژه متعارف دارند. یعنی آتش مثلا می سوزند، آب رفع تشنگی می کند، غذا رفع گرسنگی می کند، مثلا خورشید گرم می کند یا روشن می کند، و همینطور بقیه موارد هم می بینین که حرفای خوب آدم رو خوشحال می کند، حرفای ناشایست و ناروا انسان رو نگران می کند. یعنی مجموعه موجودات این عالم هستی از اسفل سافلین تا اعلی علیین آثار مناسب و همسنخ و ملائم با خودشون رو دارند. این اصل اولیست. علتش هم اینه که این مجموعه اشیا ظاهری دارن و باطنی. این آثاری رو که ما از اشیا و موجودات میبینیم آثار ظاهریشون هست. مثلا اگر معلم خوبی تربیت میکند، تربیت الهی، ادب میکند، ادب الهی، این آثار ظاهری این معلم خوب هست. چنان که اگه معلم بدی تربیت شیطانی میکنه، یا آداب شیطانی را، یا آدم ناپسند را به انسان یاد میده، اینها مربوط به ظاهرش است. چنان که اگر آتش میسوزاند، این آثار ظاهر آتش است، اما باطنش ممکن آثار دیگری داشته باشد. چنان که اگر یخ سرد میکنه، آثار ظاهری یخ سرد کردن است، اما باطنش ممکنه که گرم کنه، ممکنه که آثار و خواص دیگری داشته باشه که ما در قالب الفاظ و واژگان و مفاهیم جهان طبیعت نمیتونیم بشناسیم. با توجه به این، پس این شد که مجموعه موجودات یا اشیا در هر مرتبه از مراتب عالم ظاهری دارن، باطنی دارن، باطنشون هم باز باطنهای مختلف دارن، این یک. دوم این که هر مرتبه از مراتب موجودات آثار خاص خودش رو داره، آثار ویژه خودش رو داره. مثلا تلاش کردن، خب آثارش اینه که امکانات بیشتری انسان به دست میاره، این مربوط به ظاهر تلاش است، اما ممکنه که باطنش امر دیگری رو داشته باشه. این نکته. نکته دیگر این که آثار ظاهری موجودات و آثار باطنی موجودات بدون استثناء، تمام اینها به جعل بسیط یا به جعل مرکب مجعول خدای متعال هست. یعنی خدای متعال این اثر رو در ظاهر این اشیا قرار داده، چنان که اثر دیگر رو هم در باطنش بازم همین خدای متعال قرار داده، به گونه ای که مجموعه موجودات عالم هستی قطع نظر از استنادشون به خدای متعال و قطع نظر از اتصال و ربطشون به خدای متعال هیچ اثری ندارن، بلکه هیچ وجودی و ظهوری ندارن، بلکه هیچی نیستند. میز و صندلی با استناد به خدای متعال میز و صندلی است، یعنی موجودن. با استناد به خدای متعال هست که آثاری دارن که مثلا سبب آرامش آسایش کسی رو فراهم میکنن، سبب میشود که وزنی دارن، اندازه‌ای دارن، کمیتی، کیفیتی، آثار و خواصی رو دارن، و الا قطع نظر از خدای متعال هیچ کدام از اینا رو ندارن. این اولا. نکته قبلی هم که حالا قبلا خدمتتون عرض کردم اینه که آنچرا که موجودات عالم هستی دارن ممکنه مال ظاهرشون باشه، ممکنه مال باطنشون باشه، هر دو نکته رو باید مد نظر داشته باشیم. خب نکته دوم میگه که این موجودات عالم هستی اثر دارن، فایده دارن، خاصیت دارن، مستندن به خدای متعال. اگر استناد به خدای متعال داشتن اثر دارن. این یک. یعنی آتش با استناد به خدای متعال میسوزونه، چنان که نمیسوزونه، چنان که سبب سرد شدن میشود. خواص بیشماری میتونه داشته باشه که اینا با استناد به خدای متعال همین آتش همین آثار رو داره. این یک. اونی هم خدمتتون عرض کردم که برخی از آثار در ظاهرشه، برخی در باطنشه. برای این نکته است که در این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که من یه چیزایی رو تعلیمت میدم که خدای متعال تو اونها فایده قرار میده برات، نه اینکه اینها ذاتن و فی نفس فایده دارن، نه اینکه این کلمات فی نفس فایده ندارد. هیچ چیز غیر از خدای متعال فی نفس سودمندی و فایده نداره، چنان که ضرر و زیان هم نداره، به خاطر اینکه هیچ موجودی غیر از خدای متعال وجود فی نفسه نداره، وجود فی نفسه ندارد، حصول و تقرر فی نفسه ندارد، بنابراین کمالات فی نفسه ندارد، آثار فی نفس هم ندارد، بلکه تمام موجودات عالم هستی یا بنابر نظر متوسط وجودشان و کمالاتشون و آثار و خواص و خوبی‌ها و بدی‌ها، سودمندی و ضررهاشون لغیره هست، یا به نظر دقیق فی غیره هست. اگر لغیره هست معناش اینه که اینها یه چیزی هستند ولی مستند به غیر هستند، اما اگر گفتیم فی غیر هستند یعنی هیچ چیز نیستند جز استناد. مثل این میمونه که مثلا لامپی رو ما به سقف آویزون میکنیم، این لامپ یه چیزی هست ولی آویزان به سقفه، به گونه ای که سقف نبود این لامپ اومده بود پایین. اینو بهش میگن وجود فی نفسه لغیره. لامپ فی نفسه چیزیست اما وابسته به دیگریست، اما اگر چیزی بود که هیچ گونه فی نفسه وجودی نداشت، مانند سایه بود یا مانند صورت‌های ذهنی ما بود یا مانند صورتی است که در آینه منعکس می‌شود، اینا وجود فی نفسه ندارن بلکه وجودشون فی غیر است. اصلا این صورتی که در آینه است نه یعنی چیزی است که به آینه متصل شده است، بلکه عبارت است از جلوه فردی، عبارت است از ارتباط یا انعکاس کسی که در مقابلش قرار گرفته است. پس ممکن است این موجوداتی که فی نفس هیچ اثری ندارن ولی فی غیره و به استناد به خدای متعال اثر دارن، ممکنه که اثرشون مربوط به ظاهرشون باشه، ممکنه مربوط به باطنشون باشه. وقت خاصیتش اینجا روشن میشه که اگر خدای متعال نخواهد آثار ظاهریشو میبره باطن، آثار باطنیشو میاره ظاهر. اونی رو که مثلا خوب بود، خوش بود، راحتی بود، لذت بود و انتظار داشتیم که به ما برسه، با توجه به این که خدای متعال این رو نخواسته، این خوبی ها، خوشی ها، راحتی ها میره در باطن این شی، بدی ها و سختی ها و گرفتاریش میاد در ظاهر. و همچنین بالعکسش، آتش میسوزونه، گرفتاری و سختی و مانند اونها داره، اذیت و آزار داره، اما در عین حال اگر خدا بخواهد این آثار ظاهری میبره باطن، آثار باطنی که ممکنه سرما باشد، ممکنه اعتدال باشد، نه گرما نه سرما، اونا رو آشکار میکنه. بنابراین تمام موجوداتی که در این عالم هستی اثری دارن به استناد به خدای متعال، به استناد به خدای متعال هست که ظاهر می شود. در نتیجه به توجه داشته باشیم که عبادت اگر خدای متعال بخواهد برای ما سودمند است و برای ما فایده داره، چنان که بسیاری از خطرها، گرفتاری ها، مشکلات، زحمت ها، دربدری ها، مصیبت ها مانند اینها ظاهرش بد است، ظاهرش تلخ است، ناخوشایند است، ولی باطنش ممکنه که اگر خدا بخواهد منفعت درش قرار می دهد، منفعت دنیوی، منفعت اخروی، منافع مختلف در مراتب مختلف قرار می دهد. چنان که در این عالم رو نگاه کنید، سختی ها، عرق ریختن ها خب خیلی زحمت داره، تلخ برای انسان، اما در این حال همین زحمت هاست که بسیاری راحتی ها و سودمندی ها و خوشی ها رو فراهم میکنه. چنان که بسیاری از انبیا در آغاز، برخیشون در طفولیتشون مادر از دست دادن، پدر از دست دادن، به تنهایی زندگی کردن، و خب پیداست که در مخصوصا جوامع گذشته که اگر کسی سرپرست نداشت، اگر کسی حامی نداشت، اگر کسی یک نفر مراقب و مواظب نداشت، قطعا و یقینا میبایست که این نتواند مصالح خودش رو تأمین کنه، منافع خودش رو تأمین کنه. ولی خدای متعال انبیا رو یتیم قرار داد، یتیم یعنی تنها، تنها قرار داد، و در این حال که تنها بودن میبینین که به کجا رسونده است. یعنی اگر خدا بخواهد در یتم و یتیم بودن و تنها بودن و یگانه بودن و غریب بودن و بی کس و کار بودن میشود این در اعلی علیین قرار بگیرد، یعنی ظاهر یتم یا ظاهر تنهایی خاصیتش این است که هر کس هر جای رد بشود مالشو بخورد، اما باطنش امر دیگری است. حالا خدا بخواد جای ظاهر و باطن رو تغییر بده کاری نداره. چنان که یکی ممکن است که همه کس داشته باشد، پدر، مادر، قوم، خیش، مثلا مانند حضرت یوسف علیه السلام باشه که خب 11 تا برادر داره، حالا یکیش کوچک بوده، 10 تا برادر بزرگتر از خودش داره، که کسی که 10 تا برادر توی جامعه بدوی گذشته داشته باشه، کسی نمیتونه چپ بهش نگاه کنه. بنابر این باید خیالش راحت باشه، زحمت نداره، زندگیش راحت میگذره، کسی اذیتش نمیکنه، دعوا و نزاع ندارن، اموالش رو نمیبرن، سر به سرش نمیگذارن، مسخرهش نمیکنن. همه اینها جزء آثار کس و کار داشتن، آثار ظاهری کس و کار داشتن هست، ولی باطن اینها ممکنه چیزی دیگر باشد. خدای متعال اگر بخواهد از تنهایی سود و منفعتی عطا می کند که می شود ختم انبیا، ممکن است از قوم و قبیله داشتن خدای متعال آثار زیانبار درونیش رو آشکار کنه، که بشود حضرت یوسف که این اگر 10 تا برادر بزرگتر از خودش نداشت، به بازار نمی رفت و فروخته نمی شد، اون همه کتک نمی خورد، به چاه انداخته نمی شد، اون همه سختی ها، ابتلاعاتی رو که در درگاه عزیز مصداش اون رو تحمل نمی کرد. 10 تا برادر داشتن خوب است یا بد است؟ بس ببینید خدا چه بخواهد. اگر خدا بخواهد آثار خوب آن را عیان آشکار کند، قطعا و یقینا خوب است، و اگر بخواهد آثار بد آن را آشکار کند، قطعا و یقینا بد است. مقصود از این آثار خوبت هم یعنی آثار جمال خدا و آثار جلال خدا. 10 برادر داشتن میتواند مظهر جمال الهی باشد، میتواند مظهر جلال الهی باشد. میشود که کمالات و ظهورات اسماء لطفیه را در خودش داشته باشد، میتواند مظاهر و کمالات و خوبی ها و خوشی ها اسماء قهریه را داشته باشد، بلکه به تعبیر دقیق‌تر اینکه هر دوتا را داره. موجودی در عالم هستی نیست که اسماء الهی در آنها ظهور نداشته باشن، حضور نداشته باشن. به تعبیر دیگه هیچ موجودی منطقه ممنوعه اسمی از اسماء الهی نیست. به تعبیر سوم هیچ اسمی از اسماء الهی حوزه محدودیت ندارن، یه جایی ندارن که خارج شدن از اون یا عبور کردن از اون و مانند اون ممنوع باشد و مثلا نشدنی باشد و یا حرام باشد به ظاهر یا ممنوع باشد در باطن، بلکه اسماء الهی و صفات الهی پیوسته در حال ظهور هستن، پیوسته در اشیاء مختلف تحقق پیدا میکنن و تحصل پیدا میکنن، منتها در برخی رو در ظاهرشون قرار میگیرن، در برخی در باطنشون قرار میگیرن، برخی ممکنه که در حد اعتدال قرار گرفته باشن. بنابراین هر موجودی بدون استثناء هم مظهر جمال الهی است، هم مظهر جلال الهی. حالا اینکه آیا مظاهر و الطاف و عنایات جمال آشکار شود یا جلال آشکار شود، با هم دیگه تفاوت خواهد داشت. تنها بودن در این دنیا، غریب بودن، نامانوس بودن، کس و کار نداشتن، هم میتواند مظهر جمال الهی باشد، هم مظهر جلال الهی باشد. مظهر جمال باشد، پیوسته لطف و رحمت و انس و عنایت در آن ظاهر خواهد شد، و اگر مظهر جلال باشد، پیوسته سختی و گرفتاری و بلا خواهد داشت. چنان که عکسش هم همینه که مال داشتن، امکانات داشتن، زندگی داشتن، همه شرایط فراهم بودن، دوست و رفیق و همشهری و خانواده و برادر و خواهر و مانند اینا داشتن که آدم دیگه خیالش راحته که جایی نمیمونه، گرفتار نمیشه، طلب اگر مشکلی داشته باشه 10 نفر کمکش میکنن. تمام اینا میتونه که اون مظاهر جلال الهی رو به وقتش آشکار کنند، در نتیجه در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو ملاحظه فرمایید که از طرفی تنهاییش محل استقرار یا ظهور جمال الهی شده است که به ختم نبوت رسیده است، در این حال فامیل داشتن و قوم و قبیله داشتن سبب شده است که همون فامیلاش اذیتش کنن. تبت یدا ابی لهب و تب، در برای کدام یکی از غریبه ها وارد شده است، در حالی که در این شهر بنی ابو سفیان بوده است، بدتر از ابو سفیان بوده است، ابو جهل بوده است، اینا آدمای کمی نبودن، یعنی در بدی، در زشتی، در ناروایی، در استعدادشون برای قهر و غضب الهی چیزی کم نداشتن. اما در این حال میگه دستای ابو لهب قطع بشود، به خاطر اینکه این ابو لهب که قوم خیش باید هوای پیامبر رو داشته باشه، حداقل به خاطر قومش، به خاطر خیش بودن، به خاطر خون و بالاخره ارتباطات و رحم و مانند اونها، در این حال آثار جلال خدا در او ظاهر شده است که این آثار جلال مستلزم آثار دیگری است که اگر کسی مظهر جلال الهی در جهان طبیعت قرار گرفت، این احتمال که در آخرت هم همین گونه باشد، وقتی او در جهان طبیعت مظهر ابو لهب در جهان طبیعت مظهر جلال قرار گرفته است، پیامبر را اذیت می‌کند، آیه نازل می‌شود، سوره هم نازل می‌شود، اینم جلالی فوق جلال خواهد شد که دستانش بریده بود. این آدم اگر کسی بود که مظهر جمال بود که میگفت دستش درد نکنه، این که در اون جلال مستلزم جلال دیگر و همینطور تا آخر. بنابراین اگر میفرمایید که من کلماتی یادتون میدم که خدا اینها رو برای شما سودمند قرار میدهد، اولا مقصود از این سودمندی اینه که اینها مظاهر جمال الهی باشند نه مظاهر جلال، نکته دوم اینه که اینجوری نیست که خدای متعال یه لحظه اینها رو سودمند قرار بده یه لحظه دیگه مثلا زیان آور، بلکه این سود و زیان در ظاهرشون، در باطنشون، در مراتب مختلف این اشیا قرار داره، در قابلیت‌های مختلف اینو خودشون آشکار میکنن. این آب آثار مختلف و متعددی از منفعت و ضرر در خودش داره، یه نفر تشنه میخوره، اون جمال الهی در او آشکار میشود، منافعش رو آشکار میکنه خدای متعال. اما اگر مریضی خورده باشد که نباید آب بخوره، طبعا آثار جلال الهی رو، یا روزداری این رو بنوشه که نباید بنوشه، آثار جلال الهی و در نتیجه ضررهای ظاهری و باطنی و مادی و معنوی و اخروی آن آشکار میشود. خب یا عبازر الا اعلمک کلمات ینفعک الله بها، میخوای کلماتی رو یادت بدم، تعلیمت بدم که خدای متعال اینها رو برای تو سودمند قرار بده؟ قال بلا یا رسول الله، حتما همین گونه است که من میخوام. قال احفظ الله یحفظک الله، خدا رو حفظ کن تو خدا رو تو رو حفظ کنه. یعنی چی خدا رو حفظ کن؟ یه جایی الان خاطرم نیست که در یکی از همین مناسبت ها حالا خاطر اومد که در اون مناسبت هایی که یه ایامی 3-4 روزی خدمتتون توضیحات رو دادم که برخی از فیلسوفان مغرب زمین گفتن که خدا مرده است، خدا رو شما کشتید، آیا چنین سخنی معنا داره یا سخنی بی ربط و مهمله؟ اونجا خدمتتون عرض کردم که این قتل خدا و کشتن خدا درجات مختلفی دارد. در برخی از موارد هست که بنده از بندگان خاص خدای متعال رو به قتل رسوندین، انگار خدا رو به قتل رسوندین. در برخی از مراتب هست که از بندگان خاص خدای متعال رو به قتل رسوندین، انگار خدا رو به قتل رسوندین. در برخی از موارد هست که شریعت خدای متعال رو از بین ببرین، انگار خدا رو، یعنی مرتبه از مراتب وجود خدای متعال یا اسماء و صفات خدای متعال رو به قتل رسوندین و از بین بردین، و همینطور مراتب دیگر. حالا این عکس اون هست. اونجا چطور اگر کسی کفر بورزد، کسی انکار کند خدای متعال را، نادیده گرفته است، از بین برده است لطف و رحمت و منت سابق خدای متعال را، اینجا هم عکسشه. اونجا میگفتن خدا رو کشتن، اینجا میگیم خدا رو حفظ کنید. حفظ کردن خدای متعال هم داره درجات مختلف است. حفظ کردن خدای متعال به معنای حفظ کردن ذات خدای متعال، توجه به ذات خدای متعال، قدر خدای متعال رو دانستن، در مقابل خدای متعال عرض اندام نکردن و حقیقت و هویت خدای متعال و اصل و اساس و فرع و پایین و بالای همه عالم هستی دانستن، خب این یک معناست. البته همه این معانی که خدمتتون عرض می‌کنم معانی است یا مربوط به طبیعت است یا مربوط به نفس است. و اون کسانی که فما قدر الله حق قدره، خب اینا خدا رو حفظ نکردن. این که هوای خدا رو داشته باشید، مراقب خدا باشید، مراقب خدا باشید، این اگه کسی مراقب نبود یعنی خدا رو حفظ نکرده، حرمت خدا رو حفظ نکرده، یاد خدا رو حفظ نکرده، عظمت خدا رو حفظ نکرده و همینطور بقیه موارد. همینطور تنزل پیدا میکند. توجه به انبیا، توجه به خداست، حفظ انبیا، حفظ خداست، حفظ شریعت، حفظ خداست، حفظ عالم طبیعت، حفظ محیط زیست، حفظ موجوداتی که در جهان طبیعت دارن زندگی میکنن، همه اینها به نوعی به خدای متعال برمیگرده. مخصوصا بر اساس آنچه که حکما و فلاسفه مخصوصا متأخرانشون در این 5 قرن اخیر گفتن که فعل از مراتب وجود فاعل است، چیزی جدای از فاعل نیست. بنابراین اگر شما یکی از افعال خدای متعال را که حفظ آن به امر خدای متعال لازم است حفظ کردید، در واقع مرتبه از مراتب خدای متعال را حفظ کردید. چنان که اگر موجودی از موجودات رو خدای متعال امر به حفظش کرده ولی از بین بردید، در واقع مرتبه از مراتب خدای متعال رو از بین بردید. افعال خدای متعال یا مرتبه از مراتب خدای متعال یا جلوه یا جلوات خدای متعال یا شأنی از شؤون خدای متعال هستن یا ظهوری از ظهورات، عکسی از عکس‌ها و مانند اونها. بنابراین اگر انسان یکی از این موجودات، چه موجودات طبیعی چه ماورای طبیعی، مخصوص از موجودات طبیعی همینایی که در عالم طبیعت می‌بینیم، درخت ها، گیاهان و مانند اینها، همچنین بسیاری از حیواناتی رو که حالا بودنشون در طبیعت لازم است، ضرر زیان ندارن بلکه منافعی برای طبیعت دارن، برای انسان دارن، بودن اینا، حفظ کردن اینها یه درجه بالاتر هست. حیواناتی رو که در خدمت انسان ها هستن اینا یه درجه بالاتر هست. انسان ها اینا درجه بالاتر، انسان های مؤمن، انسان های مؤمن فاضل، عالم، ربانی، انبیا، اولیا، هر کدام از اینها فعلی از افعال خدای متعال هستند و مرتبه از مراتب او و شأنی از شؤون او و تجلی از جلوات خدای متعال هستند. بنابراین کسی که اینا رو حفظ کنه در واقع جلوه از جلوات خدای متعال رو حفظ کرده. و چون ظاهر و مظهر عین همان، یگانگی دارن، وحدت دارن و تعددشون تحلیلی است، چنان که متجلی و جلوه وحدتشون حقیقی است، یک حقیقت واحد بیشتر نیستند، چنان که شأن و ذیشأن یا شأن و متشأن اینا هم یک حقیقت واحد هستند ولی اگرچه تعدد تحلیلی دارن. بنابراین وقتی یک کسی ظاهر رو که حفظ کرد، در واقع مظهر رو حفظ کرده، مظهر رو حفظ کرد در واقع ظاهر رو حفظ کرده. هر کدام از این موجوداتی که در عالم هستی هستن که حفظشون لازم است، میدونین که بسیاری از موجودات در جهان طبیعت هستن که اینا قراره که در خدمت، حداقل تا زمان قابل توجهی قراره در خدمت انسان باشن، مانند حیواناتی که حلال گوشت هستن، اینا باید در خدمت انسان باشن. انسان باید از طریق اینها اولا خودش به کمال برسه، به استکمال برسه، ثانیاً اونها رو در این استکمال به خدمت بگیره تا اونم سهمی از استکمال داشته باشن. چنان که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم، این حیواناتی که در خشکی هستن، گاوها، گوسفندها، شترها و مانند اینا هستن، برخی از پرندگان، مثلا مرغها، اینا رو کال دستی رشدشون میدن، نه اونایی که در طبیعت برای خودشون میچرن، اونا چون منفعت چندانی ندارن و فوایدشون، اونا جزء املاک عمومی هستن، جزء انفال، انفال مگر نباشه جزء منابع طبیعی حساب میشن. همچنان که تصرف در طبیعت بدون اذن حاکم شرع مجاز نیست، چون مربوط به کل جامعه هست، تصرف در فضا هم همین گونه است، تصرف در پرندگانی که در فضا هستن هم همین گونه است. چنان که تصرف در برخی از ماهی ها، مثلا ماهی خاویاری که در یه زمانی ممنوع هست، شکار کردن در یه زمانی ممنوع است، در این زمان ها به خاطر اینکه منافع بسیاری زیادی دارن و منافعی برای عموم دارن و برای خصوص منفعتشون بسیار کمتر هست و چند قابل توجه نیست، بنابراین رعایت این قوانین ضروری و مانندون و الزامی است. به هر حال وقتی که موجودات رو که نگاه میکنیم، اون موجوداتی رو که بودنشون در طبیعت لازم است، یا به ظاهر شریعت، یا به نظر عقل، عقل کلی برهانی، یا به نظر علم و عقل جزئی استقرایی، اگه بودنشون در طبیعت لازم هست، از بین بردنشون، از بین بردن فعلی از افعال خدا و جلوه از جلوات خدا و شأنی از شؤون اوست، و در نتیجه چون این شأن و ذیشأن هم متحد هستن، در واقع معنی از بین بردن خدای متعال هست. حفظ کردن اینها سبب حفظ کردن خدای متعال هم هست، منتها نسبت به اون مرتبه و اون شأنی رو که داره. به همین خاطر هم هست که یا حداقل یکی از جهاتش اینه که در بسیاری از موارد آمده است که اضافه غذاتون رو هدر ندید، برای پرندگان بریزید و اگر در بیابان غذا میخورید ته سفرتون رو جمع نکنید، بپاشید. بالاخره پشه ها میخورن، مگس ها میخورن، این حیوانات دیگری که یا حشرات دیگری رو که در طبیعت هستن یا پرندگان اینا میخورن. اگر پوسته هندونه چیزی دارید اینا رو در اختیار باز حیوانات دیگر قرار بدین، اما همه اینا رو باید توجه داشته باشیم که منوطی به اینه که به آلودگی طبیعت منتهی نشود. اگر همینطور پوسته هندونه رو انداختیم و بعد هم زباله‌های دیگر رو دور از محضرتون تو طبیعت رها کردیم، نه فقط منفعتی به محیط زیست و این موجوداتی که در محیط زیست زندگی میکنن نرسوندیم، بلکه زمینه آلودگیش هم برای حیوانات اونجا، هم برای حشرات و پرندگان اونها و هم برای انسان‌ها پدید آورده ایم. به هر حال حفظ خدای متعال یا حفظ فعلی از افعال خدای متعال است، یا حفظ خلقی از اخلاق خدای متعال است، یا حفظ وصفی از اوصاف خدای متعال، احفظ الله، خدای متعال رو حفظ کن تا خدای متعال تو رو حفظ کنه. تو هوای خدا رو داشته باش، او هم هوای تو رو داره. تو به امر خدای متعال گوش کن، تو هم دعای تو رو اجابت کنه. احفظ الله تجد و امامک، میگه اگه توجه به خدای متعال داشته باشی، خدا رو حفظ کنی، خدا رو پیوست مد نظر داشته باشی و رفتار متناسب و محفوظیت خدای متعال، همینه که خدمتتون عرض کردم، اگر داشته باشید خدا رو در مقابل خودتون خواهید دید. این معناش اینه که، یا برخی از معانیش اینه، برخی از معانیش اینه که ما وقتی فعلی از افعال خدای متعال رو که حفظ کردیم، فعل هم جدای از فاعل نیست، بنابراین این فعل در قوه همون فاعل است یا ظهور همون فاعل است، بنابراین ما در مقابل خودمون فاعل رو میبینیم. این یک معنا. وقت معناش اینه که شما اگه طبیعت سالم نگه داشتید، این طبیعت سالم در مقابلتون هست. این طبیعت سالم مرتبه از مراتب وجود خدای متعال بود یا فعلی از افعال خدای متعال بود. فعل هم جدای از فاعل نیست. حالا که حفظش کردی، این فعل که جدای از فاعل نیست در مقابلت هست. این یک معنا. بر این اساس، به تعبیر گالا با اساسش کار نداشته باشیم. این سخنی رو که میگه به جهان خور، سعدی میگه به جهان خور رمضانم که جهان خور رمضوز، به اینها میتونه اشاره داشته باشه که مجموع این جهان طبیعت چون از حکم ازویی دارد، استناد به او دارد، بنابراین احکام او هم در این جهان هست. بر این اساس همچنان که متافیزیک و ما بعد طبیعه یا ما ورای طبیعت مقدس است، ملکوت جبروت مقدس است، طبیعت هم مقدس است، درخت ها هم مقدسند، زمین هم مقدس است، خاک هم مقدس است، به خاطر اینکه اینها چیزی غیر از فعل خدای متعال و شأنی از شؤون خدای متعال نیستند. این یک معنا. بازم خدمتتون عرض کنم که از همین نگاه به طبیعت نگاه کنید. به طبیعت از این نظر اگر نگاه کنید، حیوانات موذی، حشرات موذی رو از زندگیتون دور کنید، ولی اونایی که ضرر و زیان نمی‌رسونن یا اونایی که تو زندگی شما نیستن، اونا رو باشون کار نداشته باشید. تو خیابون که میرید، اگر حواستون بود چشمتون داره زمین رو می‌بینه، مراقب باشید مورچه رو لگد مال نکنید. اگر چین مورچه اگه تو خونتون آمد، ممکنه تکثیر کنند و زحمت بیارند و پیوسته خون رو آلوده کنند. و اینا از این جهت چون موذی هستن نسبت به انسان و کمالات و شرافت انسان، اینا چیزی به حساب نمیان، اینا رو از بین ببرید. ولی اون جایی که شما ضرر و زیان نمیرسونن، کار به کارشون نداشته باشید. مار اگر در جایی قرار گرفته است که به زندگیتون نزدیکه، به انسانهای دیگر نزدیکه و احتمال ضرر رسوندن به اونها هست، اونو میتونین که از بین ببرید. اما در بیابان برای خودش داره میچره، با کسی کار نداره. این که در محیطی، حالا یه جایی ما مثلا ماری دیدیم یا مثلا از اقسام دیگر خزندگان دیدیم، این که حالا اینا رو سر به سرشون میذاریم، اذیتشون کنیم، حداقل بترسونیمشون، خلاف است و نادرست. خدا رو حفظ کنید، خدا در مقابلتون هست. این معنی اول که هر موجودی رو که حفظ کردین در مقابلتون خواهد بود، یعنی محفوظ خواهد بود. طبعا این مظهر اسمی از اسماء الهی است، اسماء الهی رو در مقابل خودتون یا ظهوراتشون رو میبینید. این یک. اما معنی دومش اینه که اگر خدای متعال رو به هر یک از این مراتب گفته شده که جلوتر خدمتتون عرض کردم، چه حفظ طبیعت باشد، چه حفظ ماوراء طبیعت باشه، حفظ انسان باشه، کمالات انسان، صفات خدا، اسماء خدا، اخلاق خدا، افعال خدا، هر کدام که از اینا که باشه، اگر شما مقید بودید، نه اینکه یه بار حالا اومده و شما یه کاری انجام دادید و یکی از مظاهر جلوات خدای متعال رو حفظ کردید، نه، اگر این خلق برای شما شد و ملکه برای شما شد که پیوسته توجه دارید که چیزی که مظهر خدای متعال هست رو جز به اجازه او از بین نمیبرید، پیوسته حفظش میکنید، نگهداریش میکنید، انتظار داشته باشید که نه اینکه اون فعل رو، خود خدا، خدای متعال رو در باطن اون فعل میتونین که در مقابلتون داشته باشید. به تعبیر دیگه، یکی از راه‌های سلوک و طی مسیر توحید و رسیدن به مرتبه رؤیت، حالا رؤیت افعال باشد، رؤیت اسما باشد، صفات باشد، ذات باشد، حالا دیگه بستگی اینه که این انسان از کجا از کجا شروع کرده و در کجا قرار داده قرار داره. یکی از راه‌های سلوک و رسیدن به مقام رؤیت توحید عبارت از حفظ حریم الهی، که عبارت از حفظ حریم ذات، حریم صفات، حریم اسما، حریم افعال. افعال هم حریم افعال جبروتی، هم ملکوتی، هم طبیعی. اگر کسی پیوسته مقید باشد و مواظب باشد و پیوسته توجه داشته باشد که به خلق خدا ضرر نرساند، به فعل خدا زیان نرساند، اون چرا که خدای متعال آفریده جز به اراده خدای متعال از بین نبرد، به اراده خدای متعال باید از بین ببرد. یعنی اگر خدای متعال فرمود که کفار رو بکشید، منافقین رو بکشید، یا دشمنی که به شما حمله کرده است بکشید، ولی اینکه این دشمنی که به شما حمله کرده مؤمن است، نمازم میخونه، بجنگید اونا رو بکشید. اینجوری نیست که اگر دشمنی که به ما حمله، خدایی نکرده به ما حمله کنه، اول بگیم خب ببینین که اعتقاداتشون چیه، مثلا مسلمانن یا نیستن، اگر مسلمان بودن شیعه یا نیستن، اگر شیعه اثناعشری هستن نیستن، اگر هستن مثلا نمازشون میخونن یا نمیخونن، خمس زکاتشون رو میدن یا نمیدن، اگر هستن مثلا پیرو امام زمان هستن نیستن، اینا اصلا مهم نیست. دشمن که بهتون حمله کرد، هر کسی که میخواد باشه، فقط همین اندازه که قصد تعدی به جانتون، مالتون، ارزتون، ارزتون، آبرویتون داشته باشند، باید در مقابلشون ایستاد. ولو اینکه شب نماز شب بخونن، صبح حمله کنن، باید در مقابلشون ایستاد به اذن و اراده خدا، به اذن شرعی خدای متعال. بنابراین در جایی که خدای متعال امر کرده در مقابلشون بیستید، امر کرده که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیهم بأیدیکم، بکشید اونها رو که خدا میخواد با دست شما اونها رو عذاب بدهد، که این مربوط به قرب فرائض هست و اعلی درجه قرب هست که مصادیقش هم یکیش در مورد جهاد هست. خدای متعال وقتی میخواد کسی را عذاب کند، به دست شما عذاب میکند. این تعبیر رو جایی دیگه خدمتتون عرض کردم که گاهی دست خدا دست شماست، یعنی شما کاری رو که انجام میدهید به دست خدا، از طریق دست خدا انجام میدهید، اینو بهش میگن قرب نوافل. با چشم خدا میبینید، با گوش خدا میشنوید، با دست خدا کاری انجام میدهید، اینو بهش میگن قرب نوافل. گاهی بالعکس، خدا با چشم شما میبیند، با گوش شما میشنود، با دست شما عذاب میکند. قاتلوهم یعذبهم الله، خدا عذاب میکنه ولی با دست شما. اعلی درجه قرب است که بالاتر از این قابل تصور نیست. حالا اگر بالاتر از این هم وجود داشته باشه، حداقل اینه که بشر تا کنون تصور نکرده است بالاتر از این را که انسان وکیل خدا باشد در عالم و نماینده خدا باشد، خلیفه خدا باشد در عالم، به گونه‌ای که هر کاری که خدا میخواد انجام بدهد با دست ما انجام بدهد. بنابراین اگر جایی رو ملاحظه فرمودید که لازم است موجودی کشته شود، موجودی ضعیف شود، درختی هرس شود، هر عنوانی رو که به ظاهر شریعت و به قوانین عمومی و منافع عقلی، علمی و مانند اون انجام بدید، اما در غیر این صورت، اگر جای خدای متعال نفرمود که اینو از بین ببرید، قانون نفرمود که اینو از بین ببرید، دخالت در کار طبیعت نکنید و با موجودات طبیعی کار نداشته باشید، اذیت کردن و سر به سر گذاشتن حیوانات حیوانات، حتی مثلا حشرات که دیگه در دست و پای ما هستن، اینها هم گناه هست، هم از گناهان بزرگ هست، دخالت و اذیت خدای متعال هست. این البته حالا بزرگ سالا دیگه کیه که دیگه سر به سر مگس بذاره یا سر به سر مورچه بگذاره، اما مراقب باشید که اگر بچه های وقتی سر به سرشون میگذارن حتما بهشون تذکر بدین، حتما مانعشون بشید، نگذارین که مگس اگر تو خونه اومده بود کشته بشه کشته بشه، اما این که دیگه بچه ای مثلا بالشو بکنه بعد دستشو بکنه بعد اذیت و آزارش کنه، اینها اولا این آثار تکوینی بر خودم بچه هم هست، آثار بدش رو در بزرگ سالی و آینده دور و نزدیک خواهد دید. علاوه بر این که بزرگترا که نگاه میکنند و مراقبت نمیکنند و دخالت نمیکنند، اونها هم از آثار تکوینی و تشریعیش متضرر خواهند شد. همچنین است مثلا گاهی من چون دیدم که جوجه میگیرن بچه‌ها باش بازی کنن، جوجه که اسباب بازی که نیست، اسباب بازی باید چیزی بیجانی باشد، اما اگه جوجه رو گرفتین بچه رو اذیت کرد، هم آثار تکوینی و تشریعی بر او مترتب خواهد شد. منتها حالا همه آثار تشریعی نیست، یعنی حد برش جاری نمیکنن، اما آثاری رو که در تشریع یعنی در بن تشریع کمون تکوینه، اینا برش مترتب خواهد شد. علاوه بر این بزرگترا که این جوجه رو خریدن در اختیار بچه قرار دادن، او بچه مثلا جوجه رو اذیتش کرده، پرش رو کنده یا مثلا پرتش کرده یا احتمالاً کشتش، اینا خندیدن نهایتاً یا جلوگیری نکردن جزو گناهان کبیره است، جزو این مصادیقی که خدا را حفظ نکردن است. خدا را حفظ کنید تا در مقابلتون خدا رو ببینید. تعرف الی الله فی الرخاء یعرفک فی الشده، خدا را در راحتی ها بشناسید تا خدا در سختی ها شما را بشناسد. البته این تعبیر رو که تعرف الالله هم ممکنه که باشه، یا تعرف الالله هم تعرف، یا تعرف الالله یا تعرف الالله، خود تو در خوبی ها خوشی ها به خدا عرضه کن، به خدا معرفی کن تا خدای متعال در سختی ها تو رو ببینه. قبلا توضیح دادم و اذا سألت، وقتی چیزی میخواد درخواست کنی، فسأل الله، از خدای متعال تقاضا کن، از غیر خدای متعال تقاضا نکن که غیر خدای متعال مثل خودمون ضعیفن، نابینا اساکش نابینای دیگر نمیتواند باشد، ضعیف کمککار ضعیف دیگر نمیتواند باشد، کسی که خودش محتاجه رفع احتیاج از دیگری نمیتواند کند. بنابراین توجه داشته باشیم غیر خدای متعال همه نیازمندن، یه نفر نیازمند مثل خودمون یا بدتر از خودمون و ضعیفتر از خودمون مراجعه نکنین. و از استعنت فاستعن بالله، وقتی طلب کمک میکنی از خدای متعال کمک کن، چون توحید در استعانت، توحید رو ملاحظه فرمودین که برخی از علما مانند حکیمان و فیلسوفان و متکلمین گفتن توحید ذاتی صفاتی افعالی عبادی، اما ریزکاریاش رو دیگه نگفتن، مثلا توحید در ولایت را، توحید در توکل را، توحید در خوف رجا، توحید در دیگه چی شما بفرمایید، که حالا همین دو سه تا اینجا هم خدمتتون عرض کنم، که توحید در سوال فقط و فقط از خدا تقاضا کنید، توحید در عبادت، توحید در استعانت فقط از خدای متعال طلب کنید، توحید در اقسام دیگری که افعال ما هست، این گونه موارد رو بدونین که اول آخر و وسط همه اینها خدای متعال هست. بنابراین از غیر او تقاضا نکنید، وقتی تقاضا میکنید از خدا کمک بطلبید. فقط جر القلم و به ماه و کائن، هر چی که قرار بود برای شما اتفاق بیفتد قلم آن را نوشته است. قلم حالا اگر یه جای زمین فرام شد دیگه، اینجا جای مناسبش نیست، اگر یه زمین فرام شد خدمتتون عرض میکنم که در تعابیر دینی و روایی قلم اول ما صدر هست، اولین موجودی که خدای متعال آفریده است قلم است، و دومین موجود لوح است. فقط جر القلم و به ما هو کائن، قلم هر چرا که میخواد بشود تا روز قیامت، بلکه بعد از قیامت هم تمام اینها در او تحقق پیدا کرده است و همه اونها رو نوشته است. ولو ان الخلق كلهم جهدوا ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، اگر همه خلق جمع بشن، همه زمینیان جمع بشن، ملکوتیان جمع بشن، جباروتیان جمع بشن، برای اینکه منفعتی به تو برسانن که خدای متعال با قلم ننوشته است، ما قدر و علی نمیتوانند، تمام خلق اگر دست به دست هم بدن نمیتوانن، تا چه رسد یه ضعیفتری مانند خودمان. اینم از این. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم و دعوت المظلوم فانها ترفع و فانها ترفع و ترفع و ترفع و فوق السحاب. دعا از دعای مظلوم بپرهیزید، وحشت داشته باشید. دعای مظلوم از آسمان بالاتره، از ابرها بالاتر میره، حتی ینظر الله الیها، میره اونقدر بالا که خدای متعال بو نگاه میکنه. این منظوره که در باطن عالم پیش میره. فیقول، بعد خدای متعال میفرمایید که ارفعوها، اینو بالا بیارید، بالا بیارید، تکمیلش کنید، زمینای اجابت رو درش ایجاد کنید. همین سخنونی که در این چند شب خدمتتون عرض کردم، اینو بالا بیارید و زمینای اجابت رو فراهم کنید، حتی استجیب له، تا اینکه من اون رو به اجابت برسونم. یعنی اجابت هم رفعت دعا میخواد، بالا رفتن میخواد، یا استعداد و قابلیت و شرایط اجابت میخواد. و ایاکم و دعوت الوالد، بپرهیزید از دعای پدر، فانها احد من السيف، دعای پدر از شمشیر تیزتر است. در روایت دیگر آمده است که اتقوا دعوت الوالد، از دعای پدر بپرهیزید، فانها ترفع و فوق السحاب، این از چی؟ ابرها بالاتر میره. و تقو دعوت الوالد فانها احد من السيف، از شمشیر تیزتر است. اینم خدمتتون اضافه کنم که پدر در دنیا دعا کند. حالا این مواردیه که میگه بپرهیزین، یعنی مراقب باشید دعا نفرینتون نکنن. حالا دعای پدر مادر، چه دعای خیر باشه چه دعای شر باشه، در دنیا اثر میکند، در آخرت هم اثر میکند. یعنی اگه پدر در دنیا باشه دعا کند اثر دارد، اگه نفرین کند اثر دارد، در بعد از مرگش هم اگه دعا کند اثر دارد، و اگر نفرین هم کند اثر دارد، بلکه اثرش بعد از مرگ بیشتره. شاید اگه فراموش نکردم شرحشو جلسه آینده خدمتتون عرض کردم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين.